فضای مجازی در گفتار ما ایجاد کرده و در نوشتار ما، و قواعدش رو هم دارن مردم دارن کاربران فضای مجازی ایجاد میکنن. بنابراین فارغ از اینکه این گونه سطحی و مبتذل هست، ولی باید اون رو بپذیریم،
یعنی
واقعیت بیرونی بپذیریم و مرزش رو مشخص کنیم، یعنی بگیم که به هر حال اون که اشخاص اگر در فضای مجازی دارن صحبت میکنن، اشکالی نداره که از بعضی از این به اصطلاح شکست نویسی ها اینها استفاده کنن، اما طبیعتا همین افراد اگر بخوان در یک فضای رسمی، در یک کنفرانس علمی، یا بخوان مثلا مقاله بنویسن، کتاب بنویسن، طبیعتا نمیتونن از اون نوع نوشتار استفاده کنن.
درسته. خب بسیار اشاره خوبی هستش که به هر حال اصلا من فکر میکنم ما اگر نخواهیم بپذیریم داریم خطای بزرگی میکنیم، یعنی مقابله با یک واقعیتی که نمیخوایم ببینیمش و بسیار رایج، بسیار وجود داره، اما ما بخوایم انکارش بکنیم، انکار واقعیتی که هست. اما خانم دکتر قوی‌پور، ما چه کار کردیم؟ شما به عنوان یکی از کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و مدیر پروژه سند ملی خط و زبان، من به عنوان یک کاربر فارسی زبان وقتی میخوام شروع کنم مثلا واژه‌ای رو جستجو بکنم، ببینید شما نرم افزارهای نمونه های بارزش نرم افزارهای دیکشنری های زبان انگلیسی هستش که خب بسیار بسیار فراوونن، قابل دسترسن، گسترده هستن، اگر بخوایم هزینه بیشتری بکنیم اما با فضای بزرگتر و بهتر، خب میریم یک سی دی تهیه میکنیم، یا حتی اگر دیکشنری کتابی بخریم بخوایم تخصصی تر بخونیم، میبینیم که این دیکشنری ها هر کدوم کنار خودشون امروز یک سی دی دارن، تصویر بهت میدن، تلفات و آزمون تلفظ ازت میگیرن، شما وقتی میتونی اسپل کنی، تلفظ کنی، بهت نمره میده که چقدر نیتیو صحبت کردی، چقدر نزدیک صحبت کردی، چقدر دور صحبت کردی، چقدر غلط بوده. یا امروز رو گوشی های موبایل هم در واقع برنامه ها و نرم افزار ها که به اصطلاح اپ معروف هستن، اپ های زیادی داریم که این کارو دارن میکنن، شما به راحتی میتونین اینها رو نصب کنین و یک کاربر عادی هم یک واژه‌ای وارد کنه، تلفظشو بهت میده، نمیدونم گونه های مختلفش. اما واقعا من توی فارسی هیچی توی این نمونه ندیدم. هست تا برنامه‌ها خیلی خوب، من خودم روی در واقع دستگاه تلفن خودم یک نرم افزار لغت‌نامه ده خدا دارم که دست اونایی که ساختن درد نکنه، البته کاملا شخصیه اینها، خیلی دقیق، خیلی خوبه، بارها آزمودمش، دیدم در جای مختلف نه غلط نداره، ولی خب فقط قابلیت اینو داره که واژه رو معنی کرده و نهایتاً تلفظی که یک کاربر متوسط هم شاید نفهمه که این فتح کسره که گذاشته یعنی تلفظ این واژه. اما هیچ گونه گویشی و گفتاری و اینا ما توی فارسی نداریم. این چه اتفاقیه؟ بعد از این همه سال آیا واقعا نباید ما حرکتی بکنیم؟ نباید داشته باشیم یک نرم افزاری که فارسی رو واسه ما تلفظ بکنه؟ برای حداقل یک کاربر غیر فارسی زبان که میخواد فارسی کار کنه.
درسته. ببینید من در ادامه حالا اون بحث قبلی میخوام خدمتتون عرض کنم که یکی از در واقع روش های باز به نظر من این که ما گونه فضای مجازی خط و زبان رو قبول کنیم، این به این معنی باز هم تاکید میکنم نیست که اون رو یله رها بکنیم، بلکه میشه با ضابطه گذاری هایی هم کمک به کاربر کرد و هم اتفاقا کمک به توسعه همین ابزارها کرد.
درست.
توسعه ابزارهای خط و به عبارتش عنوان کلی توسعه ابزارهای پردازشی خط و زبان رو شاید روی این در واقع مفهوم بتونیم بگذاریم.
بله.
مسئله هستش که واقعیتش ما الان نسبتا میشه گفت به نسبت به بقیه زبانها توی این حوزه خلاهای جدی داریم، یعنی یکی از مشکلات این هستش که ما ابزارهای نه فقط حالا ابزارهای مثل دیکشنری و لغتنامه و اینها، بلکه ابزارهای شاید یه مقدار مشخص‌تر، مثلا ابزارهایی که بتونه گفتار شما رو به نوشتار تبدیل کنه که این خودش کمک کننده است توی همین در واقع درست نویسی کاربر یا در واقع کامل نویسی کاربر، یا ابزارهایی که میان حتی غلط نویسی اصلاح میکنن، یعنی در واقع
اوتوکارکشن
هایی که توی زبان های دیگه خیلی به وفور وجود داره. روی این در واقع حوزه و ابزارهای خیلی توسعه یافته تر مثل مثلا دستیارهای هوشمند که الان وجود داره روی گوشی ها که به هر حال شما میتونید حتی به صورت در واقع اون فرمانهای صوتیتون رو بدین و در واقع دستگاه مبتنی بر اون رو در واقع مفهومش رو دریافت کنه و بعد در واقع کاری که شما خواستین رو انجام بده. ما توی این حوزه یعنی به طور کلی پردازش خط و زبان فارسی یه سری در واقع موزلاتی داریم، یه سری موانعی داریم که باعث شده این حوزه توسعه‌ای در سطح قابل قبول پیدا نکنه. یکی از موضوعات اساسی بحث در واقع دادگان هستش توی زبان فارسی. همه این ابزارها مبتنی بر منابع داده‌ای هستن که کمک میکنه این ابزارها در واقع غنی بشن و بتونن در واقع کار کنن. ما متاسفانه تو حوزه منابع داده‌ای شاید سرمایه گذاری های خیلی خوبی و حالا شاید بشه گفت هدفمندی انجام نشده که منابع داده‌ای خوبی تهیه بشه و در اختیار افراد زیادی مثلا کسب و کارهای مختلف، محققان دانشگاه ها و افرادی که میتونن در واقع از این استفاده کنن برای اینکه ابزارهای پردازش خط و زبان رو توسعه بدن در اختیار قرار نگرفته، که البته چه توی در واقع سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی و چه در اقدامات و اهداف شبکه ملی اطلاعات که الان در حال در واقع طرح در شورای عالی فضای مجازی هست، این موضوع مد نظر قرار گرفته که دادگان در واقع یعنی یه جوری دادگان‌های به خصوص عمومی یه جورایی دعوا توزیع بشه و در اختیار قرار بگیره که عملا کمک کنه که این ابزارها توسعه پیدا کنه.
شما می‌فرمایید که در این حال فقط طرحه، یعنی فکر نمی‌کنید خیلی دیر باشه بعد از این همه سال؟ من عرض کردم با اولتون جناب آقای دکتر نادری‌زاده، شما موافق هستیم با این موضوع؟ ببینید من ابتدای کار گفتم شعری که خوندم، حالا نمی‌دونم شما پشت خط شنیدید اون موقع یا نه، اما اینطور بود که گفتم ما با ایمیل بود، واژه اصلا با ایمیل بود چه که خودم سرودم. من یادمه که یه خورده دیرتر و دلایلی وارد این فضاهای مجازی شدم. ایمیلو خوب داشتیم از روزگار نخستین ایمیل دار شدن اکثر مردم جهان، و بلی من خودم شخصا یادمه که وارد فضای مجازی خیلی دیر شدم، و بعدن که وارد شدم یادمه که اون موقع که حالا تلگرامی که هنوز وجود داشت و کار میکرد، من بعضی چیزها رو متنها رو میخوندم یا حتی همین مثلا جوکا رو برای دوستان تعریف میکردم، به من میخندم میگفتم بابا این که مال موقع وایبره، یعنی موقع این مثلا دوره پادشاهی، مثلا این مال فلان زمان فلان پادشاهه. بعضی چیزها برای من جدید بود اما برای خیلی ها مثلا این مال دوره وایبره، این مال دوره نمیدونم ویچته و اینجور چیزها. حالا با این همه گذاری که الان خود این نرم افزارها، عرض کردم ابتدای کار، برای ما خود اینها دیگه وارد دوران کلاسیک شدن، یعنی دیگه ایمیل هم خودش یه چیزی مثلا یه ابزار کلاسیکه، سی دی و نمیدونم لوح فشرده خودش یه چیز دیگه داره قدیمی میشه، فلاپی که کلن اصلا محو شد، یعنی بچهای امروزی یا دهه 80 حتی فلاپی فکر نمی‌کنن نزدیک هم دیده باشن، چه برسه مثلا یا بگیم ما یه ابزاری داشتیم که اسمش فلاپی بود، مثلا 2 مگ مثلا حافظه‌ای داشت، اصلا برای اینا خنده داره یا همچین چیزهایی. آیا دیر نیست واقعا بعد از این همه گذار، این همه نرفساری که هر روز میاد و سرعت ارتباطیشون زیاده و جذابیت های تصویریشون و اثرگذاریشون هم زیاده، ما تازه داریم طرحی می نویسیم؟ جناب دکتر نادری‌زاده نظر شما اینطور نیست؟ خدمت
عرض کنم که متاسفانه توی این حوزه ها ما از همون ابتدا عقب بودیم، یعنی به جای این که بریم و بررسی کنیم و آینده رو ببینیم و براش برنامه ریزی کنیم، اون روز دنیا رو میدیدیم و برنامه میریختیم. طبیعتا تا زمانی که بخواد برنامه ما اجرایی بشه و اینها، دنیا خیلی جلوتر رفته و ما عقب میموندیم. بنابراین این متاسفانه ادامه داره، همچنان هم همین وضعیت پابرجاست. من همیشه عرض میکردم خدمت دوستان اینها دو جایی که بودیم که شما برید و مطالعه کنید ببینید که الان نظام‌های آموزشی دنیا مثلا به عنوان مثال دارن چه چیزهایی رو به دانش آموزانشون به دانشجوهاشون ارائه میدن که اونها رو برای زندگی توی 10 سال آینده 20 سال آینده آماده کنن، اونها رو بیاد اون مواد رو بیاد آموزش بدید. مثلا بحث سواد رسانه 20 سال پیش 25 سال پیش باید توی مدارس ما تدریس می شده، زمانی وارد مدارس ما شده که دیگه بچه های ما دیگه به اصطلاح رفتن و همه زوایای فضای مجازی و رسانه رو در آوردن
تجربه کردن.
در حالی که اگر مثلا 20 سال پیش 25 سال پیش مثلا کشورهای توسعه یافته این درس ارائه می شد توی مدارس ما، خب وضعیت ما خیلی بهتر از امروز بود. الان هم همینطوره، الان هم باید بریم مطالعه کنیم ببینیم که کشورهای توسعه یافته دارن چه چیزهایی رو آموزش میدن و وارد چه حوزه هایی شدن، ما بیایم و همونها رو کار کنیم، نه اینکه اون چه که اونها 10 سال گذشته 20 سال گذشته اون امکاناتی که فراهم کردن و حالا تازه ما بخوایم برنامه‌ریزی کنیم که اونها رو بیایم مثلا اجرایی کنیم عملیاتی کنیم. این نشونه عقب موندن ماست. البته خب یه خلأهایی وجود داره که باید اینها جبران بشه،
درست،
این خیلی طبیعیه، ولی به نظر میرسه که تو این حوزه ها ما عقب هستیم و یه مقدار هم این بوروکراسی هامون و به اصطلاح این ناهماهنگی های بین سازمان ها نهادها و اینها مؤثر بوده در این مسئله. ولی خب چارش اینه که به هر حال اهل فن و اونهایی که آشنا هستن و مطالعه کردن و دنیای امروز رو میشناسن، تجربیات کشورهای دیگر رو باش آشنا هستن، بیان و راهکار ارائه بدن تو این زمینه.
بسیار بسیار اشاره خوبی هستش، سپاسگزار هستم. ما تقریبا زمانمون دیگه رو به اتمام هستش. سرکار خانم دکتر قوامی‌پور، شما به عنوان در واقع بخش پایانی و جنبندی این موضوع و این مجموعه چه چیزی رو در نظر دارید؟ هرچند خب میدونیم که واقعا حرفای ناگفتهی بسیاری باقی مونده.
درسته. ببینید، من فکر میکنم حالا فارغ از بحث شکلی و ساختاری که الان در موردش صحبت کردیم، یکی از ابعاد خیلی مهم خط و زبان بحث محتوای خط و زبان هستش.
بله.
ببینید، اگر که زبان فارسی تو طول تاریخ با در واقع حجمه های مختلفی که بهش وارد شده زنده مونده و حفظ شده، به خاطر اون در واقع محتوای اصیلی بوده که توش قرار داشته.
بله.
به خاطر در واقع اون شعرها، نوشته ها و اون در واقع تفکر با ارزشی بوده که توی این زبان وجود داشته.
بله.
و اگر ما بخوایم این موضوع ادامه پیدا بکنه، باید کیفیت محتوا رو تو فضای مجازی هم افزایش بدیم.
بله.
یه آماری من خدمتتون عرض کنم، پیمایشی که شده بوده سال 96 در واقع برای اینکه در واقع صفحات وب فارسی توسط پارسیجو که جستجوگر زبان ملی هستش خزش انجام شده، حدود 4 میلیارد صفحه فارسی در واقع به دست اومده که از این 4 میلیارد فقط 25% ارزشمند بوده و بقیه اسپم یا کپی بودن. عملاً این یعنی که متاسفانه واقعا عملاً این یعنی که ما کیفیت خوبی از اساس محتوایی توی فضای مجازی نداریم و به نظر من این موضوع بسیار مهمتر از حالا بحث‌های ساختاری و شکلی هستش. من میخوام حالا انتهای صحبتم رو با یک در واقع نکته‌ای از آقای دکتر داوری اردکانی، فیلسوف و متفکر بزرگ، از کتاب شعر و همزبانی ایشون که حالا به بحث خط و زبان هم گریز زدن عرض کنم که ایشون فرمایند فکرها و قلمهای پریشان و آشفته زبان را پریشان و آشفته می کنند و فکرها و قلمهای صالح و به سامان هستند که می توانند زبان را به صلاح و سامان آورند. در واقع ما باید دنبال اون تفکره و اون محتوای اصیله باشیم اگر دنبال حفظ خط و زبان و توسعه اون هستیم. به نظرم
بسیار بسیار سپاسگزار هستم، بحث خوب و جانانه‌ای بود، هرچند کوتاه، و امیدوارم که بتونیم باز هم این موضوع رو همراه شماها خوبان و شنوندگان البته خوب و فریختمون دوباره داشته باشیم. جناب آقای دکتر نادری‌زاده، شما اگر حسن ختام کلامتون با ما همراهی کنید بسیار خوشحال میشیم.
زنده باشید. بنده هم تشکر میکنم از حضرت عالی و خانم دکتر و شنوندگان عزیز. نه، عرض خاصی ندارم، فقط امیدوارم که انشاءالله بحث ها بینید در حوزه فضای مجازی. متاسفانه ما باید انتظارمون رو معقول کنیم از این فضا. این فضا صرفا یک ابزار هست، قرار نیست که ما سرنوشت زبانمون رو و ادبیاتمون رو به این فضا بسپاریم. بنابراین ما باید در واقع برای حفظ زبان و ادبیات فارسی اندیشه ها و برنامه ریزی های جدی داشته باشیم. و فضای مجازی هم یک ابزار هست، به هر حال ابزاری که میتونه به ما کمک کنه برای پیش برده اهدافمون. لذا ازش نباید یه دیوی بسازیم که بعد فکرمون رو همین ظاهر این فضا مشغول کنه، انقدری که از اون رسالت های اصلیمون خلاصه غفلت کنیم.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم، خیلی نکته پایانی ارزشمندی بود و امیدوارم که باز هم در خدمت شما باشیم. سرکار خانم دکتر قوی‌پور،
متشکر. بنده هم تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار ما قرار دارین، همچنین که من فکر میکنم بحثای خیلی زیادی هست که همچنان میتونیم بهش بپردازیم.
حتما همینطوره و انشالله برنامه ریزی خواهیم کرد و باز هم به این موضوع نگاه عمیق‌تری خواهیم داشت. سپاسگزار هستم.
رسیدی بگو نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او. دوش ز گلزار او، دوش ز گلزار او، ز گلزار، ز گلزار او، هر چه بچیدی بگو، هر چه بچیدی بگو، آن چه شنیدی بگو.
یادنامه.
شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و با همدیگه بخش یادنامه رو خواهیم آغاز کرد. خب خدمت استاد ارزشمندی هستیم، جناب دکتر محمدرضا موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر ادبیات، پژوهشگر عرفان، مدرس ادبیات فارسی در کشورهای مختلف، که من ترجیح میدم از زبان خود ایشون بشنویم. درود بر شما جناب دکتر موحدی عزیز.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم شما.
سپاسگزار هستم، بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و ما شعارمون در بخش یادنامه این هستش که به قول سعدی همیشه من میگم که چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. و ما سعی کردیم که بتونیم این کارو بکنیم و امیدوارم که موفق هم باشیم در این عرصه. از استادانی که هستن در کنار ما و ما از کنارشون بی تفاوت نگذاریم و نگذاریم که همیشه یاد بکنیم از کسانی که دیگر در کنارمون نیستن و این رسمو من خودم بسیار نیکو میدانم و بسیار دوست دارم. جناب دکتر موحدی، در این بخش ما رسم ما بر این هستش که از زبان خود استاد ارجمند و ارزشمندمون میشنویم که ایشون کی هست، چه کرده، چه سرگذشتی رو و سرنوشتی رو طی کرده تا به اکنون که ما در خدمتش هستیم. و و میشنویم از شما.
ممنون از حسن توجهتون و از لطفی که فرمودید. البته من جزو اون مواردی که یاد میکان باشه خیلی بعید میزنم مشمول این دوست واقع بشم. به هر حال از اینکه بهانه ایست برای اینکه ادب دوستان و ادب پژوهان نامی از خودشون ارائه بدن و یاد میکنن از کسانی دیگه، خوشحالم که در این برنامه شما حضور دارم. عرض کنم که نمیدونم آیا منظورتون این است که از این چیزی که تا به حال ارزش چندانی براش تاکنون قائل نبودم، یعنی بیوگرافی زندگی نامه مثلا چیزی بگم، یا بیش از آثاری که احیانا مشهورش بودم
خواهش میکنم. ما حسب حالی میخواییم از شما که بگویید از ابتدا تا به امروز، حالا در زمانی که ما میتونیم نخدم به شما شد. خواهش میکنم
مقدارش برای شنوندگان محترم و فرهیخته درانم مفید واقع بشه. عرض میکنم که در شهر خون، یعنی خرمشهر به دنیا آمدم،
بله.
بزرگ شدم. من این افتخار رو داشتم که حالا افتخار نمیدونم واژه درست نیست یا نه، هم در لحظه سقوط شهر، هم در لحظه در بازپسگیری شهر بزرگ که بعد از همه ایران بوده و هر حضور داشته باشم در دوره نوجوانی و جوانی و بعدها هم توفیق حضور بیشتری در اون عرصه ها داشتم در عرصه دفاع مقدس. در حال من تحصیلاتم رو بخشش رو در خرمشهر و بخشش رو در بروجرد که درهای جنگ زده محسوب میشه در اونجا سپری کردم تا دیپلم رو گرفتیم و بعد
حدود چه سالی جم دکتر معایدی؟
من حدود سال 45 هستم
مره.
و از کنم که در حوالی سال 60-61 و در واقع وقتی جنگ شروع شد ما آغاز دوره متوسطه رو داشتیم که ناقصمون یک مدتی تحصیل کردیم به خاطر جنگ اما حوالی 63-64 من دیپلمم رو گرفتم و 65 وارد دانشگاه تهران شدم رشته ادبیات. از اصلا خیلی به رشته ادبیات زبان فارسی علاقه من بودم، شاید نه دقیقا همین که انتخاب اولم جز دوست انتخاب تنها انتخابات که داشتم رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود. به خوشبختانه در همون انتخاب اول قبول شدم و تحصیلم رو در مقطع لیسانس در دانشگاه تهران به اتمام رسوندم، ولی در کارشناسی ارشد و دکتری رو دانشگاه علامه طباطبایی همکاری تحصیل و استفاده از استادان اون دانشگاه رو داشتم تا دکتری رو گرفتم و در لابلای دکتری چند تا مأموریت کوتاه مدت برای آموزش زبان فارسی پیش آمد که یکی کمی طولانی‌تر بود در کشور قزاقستان در آسیای میانه.
من
حضور داشتم در دانشگاه آلماتی، دانشگاه فارابی معروفه، و بعد برگشتم در دانشگاه های مختلف ایران تدریس داشتم، عضو هیئت علمی دانشگاه قم شدم و با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران همکاری داشته و دارم. بعد از این با طرف وزارت علوم برای دوره نشستن طولانی به جمهوری چک مسافرت کردم، یعنی مأموریت کردم و در اونجا 7 سالی توفیق تدریس زبان و عربیات و ایران شناسی داشتم. بیشتر ایران شناسی رو
به
نظرم بود که تدریس کنم. کارهایی هم که مختصراً در وزارت مختصری که داشتم انجام دادم به حول مطالعات عرفانی بوده و هست، یعنی رساله ارشد من ترجمه و تحقیق درباره اثری بود که یک لبنانی نوشته به نام معجم الفرق الاسلامیه که من در سال 72 تقریبا به نام فرهنگ نامه فرقه های مسلمان ترجمه کردم این کار رو و چاپ شده در کتابخانه ها موجود هست. بعد هم درباره در دوره دکتری درباره تفسیر عرفانی نجم الدین رازی که یکی از عرفای قرن 7 ایران هست، اهل ری و ادبیاتی ها و عرفان پژوهان میشناسن اون رو به نام صاحب مرصاد العباد ادبیات خوندن، صاحب مرصاد العباد کتاب مهم عرفانی مرصاد العباد رو میشناسن. این نویسنده تفسیری هم به زبان عربی داره به نام بحر الحقایق که من سالها درباره این تفسیر تحقیق کردم، نسخه های مختلف شد کشورهای مختلف به دست آوردم و تصحیح مقدمه برای این کتاب نوشتم که چاپ شد به نام آن سوی آینه و خود تفسیر هم مشمول تفسیر بوده و حتی این کتاب مورد تشویق قرار گرفت. در اون سالی که من کارم رو تمام کردم اونم در واقع پژوهش برتر در حوزه دین اسلامی شناخته شد و بعدها دیگه کارهای مختصری هم حسب نیاز دانشجویان خودم در ایران یا در خارج از کشور، کارهای جزو مانندی که بعدها به کتاب تبدیل شد داشته و دارم که بعضیشون بازنویسی برخی از متون، مثلا همین مرصاد رو که عرض کردم، من که زبان ساده‌تر برای این نسل جوان امروز ما بتونن استفاده کنن اون رو بازنویسی کردم، یا به خاطر سفرهایی که به شبه‌قاره هند، بنگلادش، پاکستان و هند بیشتر داشتم، 3-4 سفر که اونجا داشتم، مأموریت‌های کوتاه مدت آموزشی، به خاطر اون یک کتابی درباره هند نوشتم، اسلام در هند، می‌خواستم تاریخ هند رو اون مقداری که برای ایرانی‌ها مفید است بنویسم، ولی به هر حال تبدیل شد به ورود اسلام، اون تاریخ اسلام در هند که اونم سمرت مصطفی چاپ کرده، کتابی که بیشتر وضعیت زبان فارسی رو که در اون مرکبی بود برای این اسلام به هند، اونجا من بررسی کردم، کتاب مصطفی مفصلی شده و چند اثر دیگه. حالا به حال فکر کنم بیشتر از این ذهن و گوش شنوندگان شما رو آزرده نکنم.
نه خواهش میکنم، و
بضاعت مختصری که من داشتم در باب کتاب، البته خب مقالاتی رو هم حتی به خودم فراوان در مجله های مختلف چاپ رسوندم.
نه من در واقع قبل از اینکه حالا آغاز کنیم برنامه رو یه نگاهی به این موضوع انداختم و خب تعداد مقاله ها رو نگاه کردم و خب یه مقداری زیاد کار کردین جناب دکتر موحدی نسبت به متولد 45 بودن، و امیدوارم که این قلم همچنان توانمند و جان شما همچنان روشن و زنده باشه. اینطور باشه. و حالا پرسش دیگه ای که من دارم این که فرمودین حدود سال 65 وارد دانشگاه تهران شدین. خب
حدود دقیقا سال 65.
آها بله. خب دوره‌ای هستش که استادان ارزشمند و ارجمندی در اون دانشگاه هستن، البته همیشه همینطور بوده، اکنون هم همین هست، اما خب به هر حال برخی از اون استادان اکنون در میان ما نیستن. سلام میدونین یه یادی هم از اون روزگار و اون استادان برای ما داشته باشین؟
حتما. چون که از طرف مادر به شهرستان بروجر در لرستان نسبت دارم،
و دکتر زرین
پور بودم به دانشگاه با دو استاد بزرگوار، در واقع میشه گفت سه استاد بزرگوار که نسبتی به بروجر داشتن، ارتباط برقرار کردم با آقای دکتر سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه که بسیار بسیار فاضل و بسیار در واقع محبوب بود نزد همه اساتید و همه دانشجوها، اگرچه کلاس‌هاشو در اون دوره‌ای که ما بودیم در ایشون رئیس مؤسسه راهنمای خدا بود و کلاس‌هاش در اونجا برگزار می‌شد، ولی وقتی به دانشگاه می اومد یا من با چند مورد اتفاقی که در بروجر ایشون رو دیدم و جایی دعوتشون کردم، برات یک رشته مودتی ایجاد شد و ازشون استفاده می‌کردم. همچنین از دو برادر بزرگواری که در دانشگاه تهران حضور داشتن، یعنی دکتر زرینکوب و دکتر عبدالحسین زرینکوب و دکتر حمید زرینکوب، من باز تونستم با این بزرگواران ارتباط داشته باشم و حالا نمیدونم از خرمن دانش اونها و ادب اونها چی برچیدم، این تعبیراتی که همین نقل میکنن در چیشهای شده، ولی واقعا از شخصیتشون، از نحوه برخوردشون، گاه وقت از کمیتی هایی که در حقشون میشد مطلع بودم، ارتباط باشون داشتم و اون برای من ذخیره خیلی خوبی بود برای اینکه بعدها بتونم استادان واقعی رو نسبت به استادانی که احیانا حالا مالی ندارن، همونطور که شما اشاره کردید، از بزرگان به نیکی یاد نمیکنن، من دیدم که این بزرگواران مثل آقای شریفی چقدر تواضع داره نسبت به اینکه یک کلمه یک جمله به او یاد میده، یا عبدالجبار حمید زرینکوب مرحوم که زودتر از برادر بزرگش عبدالحسین زرینکوب فوت کرده و استاد و مدرس رسمی دانشگاه تهران بود اون سالها.
بله.
و میتونم اساتید دیگری هم ذکر کنم، آقای دکتر رادمنش تازه دیگر از دنیا رفتن، استاد عربی بودن. بله. و آقای از کنم دکتر مهدی درخشان که متون از کنم که نظم کهن رو و کسایی رو کار میکردن، در این زمینه کار کردن، اساتید بناه و آرام و ساکتی که این سالها مشغول تدریس بودن، سالهای جنگ هم بودی 65 ارزی کنم
بله.
تا 67 همچنان دفاع مقدس داشت در جریان بود. این اساتید آمده بودن با همه خطرهای احتمالی که گاهی وقتا در جنگ شهرها اگر خاطرتون باشه در 66 67 شهرها رو تهدید می‌کرد، کلاس ها تهدید نمی‌شد و برگزار می‌شد. در حال هر کدوم از این اساتید من خاطرهای خوبی دارم. یک استادی رو که مایل هستم حتما نامش رو بگم در این فرصتی که به من دادید که دارم به تو مدفر بختیار بوده و هست،